لاخت به رسم به مداد نوری فی صفحات من خدود الهوری ابهارها مشحونت من درری بستانها موشح به زهری سمیت هازا غرر الفرائدی اودعت فیها اقد الاقائدی فها انا الخائز فی المقصودی به اون ربی واجب الوجودی عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدت من مدده ان کتابنا علی مقاصدی لکل مقصد علی فرائدی فالمقصد الاول فی ما هو ام اولاه کانت فی الوجود والعدم. ایشان فرمودند که حکمت همان علمی است که در قرآن کریم به خیر کثیر نامگذاری شده و بعداً سه تا علت ذکر فرمودند برای این وجه تسمیه. چرا حکمت را خیر کثیر میگن؟ به سه علت. علت اول این که حکمت همان ایمانی هست که در آیه مبارکه گفته شده که والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر. و خداوند متعال اینجور ایمان را توصیف کرده. حکمت ایمان هستش و ایمان هم ممدوح حق تبارک و تعالی است. پس بنابراین خیر کثیره، برای که حکمت همون ایمانه، لا شک در این معنا که ایمان خیر کثیره. پس اگر به حکمت ما خیر کثیر لقب بدیم و توصیفش بکنیم به خیر کثیر، حرف درستی است. علت دوم اینه که و هی المعرفت به قول الحکما سیرورت الانسان عالما عقلیا. ما دیروز غفلت لفظی کردیم و غفلتی در عبارت شد. در دوره‌های قبل این غفلت نکرده بودیم و یکی از عزیزان حاضر در بحث تنبیه فرمودند و باعث رفع این غفلت شدند. عرض میکنم ما دیروز خوندیم و هی المعرفه یقول الحکما، چون به شتاب میخوندم. و اما و هی المعرفت به قول الحکما سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. علت دوم، سبب دوم برای این که ما به حکمت خیر کثیر میگیم اینه که حکما تعریف کردن حکمت را به این که حکمت عبارت است از این که یک فرد یک جهان بشه. ان ابراهیم کان امتن لو جئته لرأیت الناس فی رجل مثلا. پس علت دوم برای این که ما حکمت را خیر کثیر میگیم اینه که وهی المعرفت به قول الحکما سیرورت الحکمت و سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. عرض میکنم که اصلا موجودات عینیه وجود ذهنیشون در ذهن انسان پیدا بشه و یه فرد بشه یه جهان. علت سوم برای این که حکمت لیاقت این معنا داره که به عنوان خیر کثیر ملقب بشه، لقب داده بشه، نامگذاری بشه، این است که حکمت افضل علم به افضل معلوم، بالاترین علم هاست به بالاترین معلوم ها. اما چرا افضل علم هست؟ به دو دلیل. و اما چرا افضل معلوم هست؟ به یه دلیل. اما این که حکمت افضل علم هست، افضل علوم هست، به دو تا دلیل. دلیل اول اینه که شرافت و فضیلت هر علم و دانشی یا به شرافت موضوعش هست یا به وساقت و اتقان و احکام مسائلش هست یا به فضیلت غایت و فایده او هست. و انگامی که ما علم الهی را مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم موضوعش که بالاترین موضوعات است. برای اینکه اگر موضوع علم الهی را الهی به معنی الاعم وجود بگیریم، لا شک که در این معنا که ایشون خواهند فرمود که وجود خیر محض هست در جای خودش ثابت خواهند کرد. و موضوع حکمت میشه وجود که خیر محض باشه. و اگر الهیات به معنی الاخص حساب بکنیم که موضوعش باری تبارک و تعالی است، این از نظر موضوع. اما از نظر اتقان و استواری مسائل هم، چون مسائل حکمت برهانی هست بلکه وجدانی و ذوقی و کشفی هست، بلکه قرآن کریم و شریعت مطهرم بر بعضی از مطالب حکمی دلالت میکنه، پس مسائل حکمت وساقت داره، استواری داره، احکام داره، اتقان داره. و اما فائده و علت غایی حکمت عبارت است از همون اتصال به عقل فعال در شاخه عقل نظری و فنای در موجودات مجرده، اون فنای صحیح نه اون فنای ناصحیح. لذا علت غاییش هم بالاترین فائده ها هست. علت دوم برای این که این هم این دو تا علت برای این که افضل و علمین هست. و اما به چه دلیل افضل و معلومین هست، علم به افضل معلوم هست؟ برای که اون چه در این علم معلوم میشه عبارت هست از الله متعالی و صفات جلالیه و جمالیه او و افعال او. افعال او عبارت است از افعال مبدعه که موجودات مجرده باشند و مخترعه که فلکیات باشند، افلاک و فلکیات، و کائنه که عبارت از موجودات مادیه باشند و منشأه که عبارت از موجودات مثالیه باشند. البته در مورد پروردگار متعال فعل و آنچه مورد فعل هست یکیه. زید فعل حقه، نه این که مورد فعل حق هستش. برای که همه چیزیت حق تبارک و تعالی عبارت هست از همه چیزیت زید. ببخشید اشتباه کردم. همه چیزیت زید عبارت است از همون ایجاد حق و عبارت است از فعل حق تبارک و تعالی. لذا زید فعل حق هست، علم فعلی حق هست، اراده فعلی حق تبارک و تعالی هست، و قدرت فعلی حق هم هست. اینجوری نیست که یه خدا و یه زید بعدن فعل این خالق به این مخلوق تعلق بگیره، نه اینطوری نیست. مخلوق هیچ نیست، یعنی قبل از فعل حق و قبل از ایجاد حق و منهای بخشش و هبه حق تبارک و تعالی هیچ نیست. لذا فعل حق بهش میگیم، به موجودات میگیم افعال پروردگار. حالا این افعال گوناگونه، یه افعالی یه موجودات ممکنه ای هستن که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن، ببخشید، یه موجوداتی هستن که هم مجرد از ماده هستن و هم مجرد از مدت که زمان باشه. اینا موجودات مبدع بهشون میگن و ایجادشون را اصطلاحاً ابداع میگن، مانند فرشتگان، ملائکه، ارواح انسانی، نفوس ناطقه انسانی. اینا موجوداتی هستن که هم از ماده مجردن هم از مدت که زمان باشه مجرد هستن. لیس عند ربک صباح ولا مسا، اینا یه موجوداتی هستن که فوق زمان هستن، برای که زمان مقدار حرکت، حرکت از عوارض جسمه و اینا جسم نیستن. اینا موجودات مبدعه بهشون میگن، افعال مبدعه حق بهشون میگن، ایجادشون هم به نام ابداع نامگذاری میشه. یه دست موجودات هستن که ماده دارن اما مدت ندارن، به گفته اینها البته بر حسب هیئت قدیم، و اون عبارت است از افلاک. برای این که بر حسب هیئت قدیم میگفتن که زمان مقدار حرکت فلک هست، الان میگن زمان مقدار حرکت زمین هست. سابق میگفتن که زمان مقدار حرکت افلاک هست. پس افلاک ماده دارن اما مدت ندارن، زمان ندارن، بلکه به اذن الله تبارک و تعالی زمان ساز هستن. به افلاک میگفتن افعال مخترعه حق تبارک و تعالی، و ایجاد اینها را اصطلاحاً اختراع میگفتن. و کائنه، کائنات مخلوقاتی هستند که هم ماده دارن و هم مدت دارن، مثل اجسام هم ماده دارن و هم زمان دارن. اینا بهشون افعال کائنه میگفتن، ایجاد اینها را تکوین میگفتن. و موجودات مثالیه برزخیه که ماده دارن، ببخشید، ماده ندارن و زمانم ندارن. صدای موتور ما را هم چیز میکنه. موجودات مثالیه برزخیه ماده ندارن، مدتم ندارن، اما مقدار دارن. به اونا افعال منشأ میگفتن، منشآت اصطلاحا البته، و ایجاد اونها را انشاء میگفتن. حالا ایشون میفرمایند که این حکمت علم است به افضل معلوم، برای اینکه معلوم به علم حکمت حق تبارک و تعالی و افعال مبدعه و مخترعه و کائنه و منشأ حق تبارک و تعالی است. برای اینکه موجود یا واجبه یا ممکن، ممکن هم فعل حقه. پس هر چه بحث میشه در حکمت مربوط به حق تبارک و تعالی است و افعال او واجب الوجود دیگری هم که نیست. و اما در علوم دیگر اینجوری نیست. چرا؟ برای که علوم دیگر ممکن است یک قسمتش تقلیدی باشه، مثل علم نحو مثلا. ما میگیم عوامل 100 تا هستش، یا معنوی هست یا لفظی، و از اون 98 تا لفظی هم یه چند تاش سماعی هست و یه چند تاش هم 91ش مثلا سماعی هست و 7 تاش هم قیاسیه. خب از عرب شنیدیم، مثلا در لغت ها انسان تقلید میکنه، یه علومی هست که مقدار درش تقلید هست. البته این طعنه به علم فقه نیستش، برای این که عرض میکنم اونی که گفتن از محقق، از مقلد تا محقق فرق هاست، این که داوود است و آن همچون صداست، این تقلیدهای کورکورانه غلطه، نه تقلیدهای محققانه. انسان اگر خواست خانه بسازه به معمار و مهندس مراجعه میکنه و این یه این حکم عقله. اگر لباسش خواست بدوزه به خیاط مراجعه میکنه. کسانی که به مسائل فرعی آشنایی ندارن به فقیه مراجعه میکنن و این تقلید از تقلیدهایی است که یجب علی کل مکلفین، که یا مجتهد باشه یا محتاط باشه یا مقلد باشه، این تقلید تحقیقه، این تقلید تقلید درسته، این حکم عقله، این از تقلیدهای بد نیستش. عرض میکنم که این تعنی به فقه و فقها و تقلید به فقها نیست. اینجا دلیل عقل میگه کسی که خودش اجتهاد نکرد در ادله و عمل به احتیاط هم براش میسر نیست، تقلید باید بکنه از یک نفری که آشنا هست. این یه چیز تقلید هست و هیچ گونه مضمون نیست. که گفتن خلق را تقلیدشون برباد داد، عبارت هست از تقلیدهای کورکورانه‌ای که از غرب و شرق میشه، تقلیدهایی که از افراد ناآگاه میشه. با چهار تا کلمه زرق و برق دار انسان دنبال اونها میفته، لکن نه، او من کان من الفقهاء سائنا لنفس حافظا لدینه اون فل العوام یقلدو. عرض میکنم که موضوعات سایر علوم البته شرافت و فضیلتش مانند موضوع فلسفه نیست، برای که موضوعات سایر علوم ایجادات اعراضه و لا شک که در این معنا که عرض هیچگاه شرافت و فضیلتش مانند وجود مطلق نیست، مانند وجود واجب تبارک و تعالی نیست. مثلا علوم ریاضی که حساب باشه و هندسه باشه و هیئت باشه و یک علم دیگری، این چهار تا علم که علوم ریاضی بهش میگن، دو تاش مربوط به کم متصله، حساب و هندسه. صحیحش هم هندسه هست که معرب اندازه و اندازه هم مخفف اندازه فارسی هستش. علم هندسه که الان یه غلط مشهوریه و همینجور هم باید خون چون غلط مشهوریه، علم هندسه موضوعش کم متصله، کم متصلی که ساکن باشه. علم هیئت موضوعش کم متصلی است که متحرک باشه. خب علم هیئت و علم حساب موضوعش کم متصله، کم متصلم عرض هسته. یا مثلا ببخشید ما الان علم حساب موضوعش کم منفصله که عدد باشه و اون علم دیگری چهارم. عرض میکنم که یا مثلا علم اخلاق موضوعش عبارت هست از ملکات نفسانیه، ملکات نفسانیه عبارت هست از کیفیات نفسانیه، کیف عرض هستش. یا مثلا حالا ایشون یه مثالی هم میزنن، اسم حرکات میبرن که تطبیق با علم فقه میکنه. مثلا علم فقه که از علوم خیلی خیلی با اهمیت هستش، حالا ایشان اینطور میفرماین، لکن ما یه توضیحی عرض میکنیم که علم فقه هم در کمال اهمیت. و دلیلش اینه که خود مرحوم حاجی سبزواری کتابی داره به نام نبراس که شعر اونم، شعر شرحش هم خودش کرده، یه قسمت از مطالب فقهی مثل طهارت مثل وضوء، مثل تیمم، یک قسمتی از احکام فقهیه را ذکر کرده و اسرارش را بیان کرده در کتاب نبراس. خود ایشون هم توجه به فقه داشته. عرض میکنم که کتاب دیگر ایشان دارن به نام اسرار الحکم که فارسی هست، قسمت اولش در حکمت نظریه و قسمت دومش که در حکمت عملیه اسرار نماز و وضوء و تیمم و صوم و حج و اینها را بیان کرده. شرحی دارن مرحوم حاجی بر دعای جوشن کبیر و بر دعای صباح حضرت علی علیه السلام. پس ایشون یه حکیمی بوده متشرع، متعبد و معتقد به فقه. حالا ایشان مثالی که میزنن، مثلا حرکات و سکنات انسان موضوع علم فقه، موضوعه فعل المکلفینا غایته الفوز به علیگینا، راجع به علم فقه. ایشان میفرماین لا شک در این معنا که این افعال حرکاتی هست و لا شک در این معنا که موضوع علم فقه که افعال مکلفین باشه مانند موضوع علم حکمت نیست که حق تبارک و تعالی و صفات و افعال او باشه. لکن خود مرحوم حاجی کتاب نبراس مطالب فقهی نوشتن و اسرارش هم بیان کردن. و ان علم الفقه فی العلومی کالقمر البازغ فی النجومی. عرض میکنم علم فقه اهمیتش آقا در اینه که وجود انسان در عالم آخرت، وجود انسان در عالم آخرت عبارت است از ملکات نفسانیه‌ای که کسب کرده و ملکه به وسیله عمل پیدا میشه. تکرار عمل باعث ملکات خوب و بد هست. علم فقه عبارت است از دستور سازندگی آتیه و آینده انسان. انسان وجودش وابسته به علم فقه هست، برای که با دستورات فقهیه میتونه اعمال خوبی را انجام بده که تکرار اون اعمال خوب باعث ایجاد ملکاتی در وجود او بشه و وجود انسانم در آینده در عالم آخرت عبارت هست از همون ملکات و سعادت ها و شقاوت های جسمانیه و روحانیه. هم عذاب جسمانی آتش جهنم هست، هم عذاب روحانی که آتش فراق باشه، آتش جدایی باشه. فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقی. بله امروز آقا میدونم بیاریه که بیابون بسته همین بودیم و اینجوری شدید بیشتر
اینجا جا راحتر اینجا بسته این منبر راحت،
این منبر راحت تره.
حالا بنده امروز از که اینجا میشینم امروز به خصوص آه و بعد فردا حتما دوباره میام سر جام. صدای موتورها هست که ما رو میتونم که علم فقه در کمال اهمیت و فضیلت هستش، برای این که وجود انسان در آتیه، در آینده، در عوالم بعد از عالم طبیعت عبارت است از ملکات خوب و بد و عذابهای روحانیه و جسمانیه و نعمتهای روحانیه و جسمانیه. اینها هم مربوط به همین ملکات خوب و بد هستش. و علم فقه چون موضوعش فعل مکلف هست، انسان ساز وجود اخروی انسان و وجود مثالی انسان به وسیله علم فقه ساخته میشه. لذا مرحوم فیض اعلی الله مقامه در وافی اون روایتی که میفرماید انما العلم ثلاثه، قال النبی صلی الله علیه و آله انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه، و ما خلاهن فهو فضلون. آدرس وافی مرحوم فیض جلد اول صفحه 37. در اونجا مرحوم فیض می فرماین آیتون محکمه اشاره به علم اصول عقائده که الهیات باشه، الهیات باشه. یا علم کلام مثلا، و فریضتون عادله اشاره به علم اخلاق، و سنتون قائمه اشاره به علم احکام، علم شرایع که علم فقه باشه. استاد ما علامه عالی مقام طباطبایی می فرمودن من به سه تا علم فوق العاده علاقه دارم، یکی الهیات که همون اصول عقاید و معارف باشه، دوم علم اخلاق، و سوم علم فقه. یکی از اساتید می فرمودن که مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آمونی اعلی الله مقامه، اون مرد تقوا و فضیلت و جامعه معقول و منقول، می فرمودن که به سه تا علم خیلی اهمیت بده. یکی علم الهیات که همون اصول عقاید باشه، یکی علم اصول فقه، و یکی علم فقه. از نظر اخلاق هم ایشون توصیه می فرمودن گویا که محجت البیضاء مرحوم فیض، المحجت البیضاء فی احیاء الاحیاء، اون رو در علم اخلاق زیاد مطالعه بکنید. حالا علم فقه از اهم علومه. اگر مرحوم حاجی می فرماین که موضوع علم فقه مثلا حرکات و سکنات انسانه، نمی خوان تعنی به علم فقه بزنن، برای قابل تعنیست علم فقه، و از علومیست یه نفر فقیه 40 سال 50 سال تتبع میکنه، زحمت میکشه. مرحوم شیخ در رسائل، اگر حالا بنده اشتباه نکنم، به عنوان نقل به معنا عرض میکنم، الحمدلله الذی وفقنا للاجتهاد الذی هو اصعب من الجهاد، شاید فرموده یا در کتاب دیگرش. بنابراین علم فقه در کمال اهمیت هستش. حالا برای توضیح این مطلب که چطور علوم شرافت و فضیلتش دائر مدار شرافت موضوعه، حکیم قدوسی، خواجه نصیرالدین قدوسی، قدس سره القدوسی، در کتاب اخلاق ناصری می فرمایند که علم دباغی و علم دامپزشکی که بیتاری قدیم بهش میگفتن، و علم طب و علم اخلاق و علم الهیات به معنی الاخر، اینا رو وقتی ما میچینیم پهلو هم، میبینیم موضوعش مثلا هر دومی موضوعش از اولی بالاتره، سومی از دومی، چهارمی از سومی. هم مثلا علم دباغی که عبارت از ساختن پوست ها هست برای کفش ها، برای چرم ها، موضوعش پوست حیوانات مرده هستش. خب علمیست لازمم هست برای بشر، و اما موضوعش پوست حیوان مرده هست. از این بالاتر بریم میرسیم به علم بیتاری، علم دامپزشکی، که مرحوم صدر المتعلهین گویا متاسف بوده که چرا شیخ الرئیس ابن سینا اون استعداد خدا دادیش را صرف علم طب کرد و قانون نوشت، و اگر صرف الهیات میکرد، الهیات منقحتر از این هم میشد. مثلا خلاصه علم دامپزشکی موضوعش حیوان، اما حیوان زنده. بسیار خوب، اما اون میگه اگر همین فکری، همین اندیشه که خرج قانون کرده بود، خرج الهیات میکرد،
خرج معارف میکرد، خرج یه موضوعی که بالاتر از بدن انسان بود، معارف خیلی بالاتر از این بود. البته در اونجا شاگویا مرحوم آخوند یا ازش نقل میکنن، حالا بنده آدرسش الان بلد نیستم، یادم نیست، علم طب را تعبیر به علم بیطاری میکنه، برای که بدن انسان با حیوانات مساوی. پس علم دامپزشکی موضوعش بدن حیوان زنده است، از علم دباغی بالاتر. و اما علم طب از علم دامپزشکی بالاتر، علم پزشکی، به خاطر اینکه موضوعش بحث اتحاد عاقل و معقول می فرماید از چه علمی بالاتر نیست؟ بله، حالا ما نخواستیم هرچی ایشون فرمودن تصدیق کنیم، حالا ما نخواستیم هرچی ایشون می فرماین تصدیق بکنیم، اما همین مطلب اتحاد عاقل و معقول، اگر انسان بتونه ثابت بکنه که انسان هر چه علم بهش پیدا بکنه متحد با ذات او میشه و ذات انسان در اثر معلومات توسعه و گسترش پیدا میکنه، این کشف یه فضیلت بزرگی برای علم نیست؟ لقد صار قلبی قابلا کل صورت فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی. انسان در هر چه توجه پیدا کرد همون صورت نفس او میشه. مثلا انسانی که دائما در ذهنش ماشین هست، ماشین کادیلاک، این در حقیقت ذهن او یه پارکینگ هستش، ده بود اون، نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. یه کسی که دائما توجهش به اسکناس ها هست، این دل، این دل او دل نیست بلکه گاو صندوق بانگ هستش. و این مطلب یه مطلب بزرگی هست اثباتش. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اگر اتحاد عاقل و معقول ثابت بشه، عرض میکنم که الانسان و آراؤه و افکارو که مرحوم کاشف الغطا میفرمایند، اگر این مطلب ثابت بشه، مطلب خیلی مهمی هست، مطلب کمی هم نیست، کمتر از ایدئولوژی نیست. و اما ان، حالا اولا غفلت عبارتی که ما دیروز داشتیم و یکی از عزیزان حاضر در بحث تنبیه فرمودن، عبارت از این بوده، ما به شتاب میخوندیم، غلط خوندیم. و هیل معرفتو سطر اونجایی که میخوندیم و هیل معرفتو به قول الحکما الحکمت و سیرورت الانسان عالما عقلی، یا ما خوندیم و هیل معرفه یقول الحکما و این اشتباه. و اما ان معلومها افضل المعلومات، اما بیان این که معلوم به علم حکمت افضل معلومات، فلان المعلوم بها هو الحق تعالی شأنه و صفاته و افعاله المبدعة و المخترعة و الکائنة و ما یقرب من ذلک. برای این که اونی که با علم حکمت معلوم میشه، تا اون اندازه که بشر میتونه علم پیدا بکنه، عبارت است از وجود حق تبارک و تعالی و صفات او و افعال مبدعی او، یعنی موجودات مجرده، و افعال مخترعی او، یعنی افلاک و فلکیات، و کائنه یعنی موجودات مادیه، و ما یقرب من ذلک موجودات مثالیه برزخیه که منشآت باشه، و المعلوم فی غیرها لیس الا الاعراض، اما اونی که در غیر علم حکمت معلوم میشه نیست مگر اعراض، مانند کمیات که موضوع حساب و هندسه و هیئت و موسیقی هستش، ولی اول کیفیات مثل مثلا کیفیات ملف، کیفیات مسموعه که موضوع علم نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع و لغت هستش. این الفاظی که موضوع این علم هاست عبارت است از کیفیات مسموعه. پس موضوع اینها عرضه، کیفه کیفیات محسوسه مسموعه که یک قسم از پنج قسم کیفیات محسوسه باشه، و کیفیات محسوسه هم یک قسم از چهار قسم کیفیات است. یا مثلا علم اخلاق که موضوعش کیفیات نفسانیه هست، اول حرکات، مانند علم فقه که موضوعش حرکاته، اما حرکات سازنده، حرکات انسان ساز، حرکاتی که آتیه بشر وجود مثالی و برزخی و اخروی انسان رو می سازه. او ما یجری مجراها، این او ما یجری مجراها اگر ضمیر مجراها بر بگرده به اعراض، معناش اینه که سایر علوم موضوعاتشون یا اعراضه یا اون چیزه که جاری مجرای اون اعراضه، مثل معقولات ثانیه که موضوع علم منطق هست. عرض میکنم که موضوع علم منطق عبارت هست از فصلیت، جنسیت، مثلا عرضیت عام، عرضیت خاص، امثال اینها، اینا معقولات ثانیه هستن. یعنی وقتی ما کلیت، جزئیت، اینا، اول ما انسان رو تعقل میکنیم، این معقول اولی هست، بعد کلیت انسان تعقل میکنیم در مرتبه دومه، این معقول ثانی بهش میگن، بعد ذاتیت انسان برای افرادش درک میکنیم، ولی اون که در مرتبه سومه، اما باز معقول ثانی بهش میگن. بعد مثلا فصلیت ناطق را ما اول ناطق را تصور میکنیم، این معقول اولیست، بعد کلیتش معقول ثانی هست، بعد ذاتیتش للافراد معقول ثالث هست که باز معقول ثانی بهش میگن. معقول ثانی ما لیس فی درجت الاول، این بهش معقول ثانی میگن، پا در مرتبه دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه. بعد فصلیت ناطق را ما درک میکنیم، فصلیت، کلیت، ذاتیت، اینا بهش اعتباریات میگن. اگر اعتباریات شدن اینها، نه از جواهر حساب میشن نه از اعراض حساب میشن، برای که جواهر و اعراض اینا اقسام ماهیات امکانی هستن، اقسام موجودات امکانی هستن و همه اینها موجودن، اعتباری نیستن. پس اگر چون که ضمیر مجراها برگردونیم به اعراض، میشه او ما یجری مجرا الاعراض، مثل معقولات ثانیه که موضوع علم منطق هستن. و اگر ضمیر مجراها برگردونیم به حرکات، معناش این میشه مثل اون علمی که موضوعش حرکات و جاری مجرای حرکات هست که سکنات باشه، مثلا هما یجری مجرا. بله، اما حالا راجع به هما یجری مجراها، راجع به علم منطق چیزی نفهمیده، برای که معقولات ثانیه نه از کمیات هستن نه از کیفیات هستن، هیچ کدومش نیستن، امور اعتباریه. فصلیت و ذاتیت و کلیت امور اعتباری است، البته از اعتباریات نفس الامریه. یکی از بحثای این کتاب اینه که نفس الامر چند مرتبه داره، مرتبه وجود ذهنی، مرتبه وجود خارجی، مرتبه ماهیات و مرتبه اعتباریات. به تحقیق استاد ما این چارتا از مراتب نفس الامر هستن، نه اعتباریاتی مثل انیاب اقوال. لاقت ایل حکمت المتعالیه اول منظومه به اعتبار اشتمالها علی مسائل الحکمت المتعالیه قس علیه الزمیر فی البیت ثانی به رسم عید ایوهر بره. حالا میخوان تعریف این مطالب بکنن. حکمت متعالیه آقا به حکمت ملا صدرا میگن، حکمت متعالیه میگن، حکمت صدرایی میگن، حکمت صدر المتعلهین میگن. این حکمت متعالیه هست که اسفار اربعه عقلیه در حکمت متعالیه نوشته. حکمت متعالیه در شرح اشارات یه جا ما دیدیم که خواجه نام میبره، یعنی بهترین نوع حکمت ها را به نام حکمت متعالیه نام میبره. حکمت متعالیه ملا صدرا نه حکمت مشائی تنهاست مثل شرح اشارات و شفا، نه حکمت اشراق تنهاست مانند شرح حکمت الاشراق و امثال اینها، و نه عرفان تنهاست مثل شرح فسوس و مصباح الانس و تمهید القواعد، اینا نیست، و نه علم کلام تنهاست مانند شرح مواقف، شرح مقاصد، شوارق، امثال اینها، شرح تجرید، بلکه حکمت متعالیه یه تلفیقی هست از شریعت و عرفان و کلام و حکمت مشا و حکمت اشراق. نه اینکه تلفیقی هست، یعنی در حقیقت همه اینها منقح شده و از اینها حکمت متعالیه استخراج شده. حکمت متعالیه همون حکمت ملا صدرا است که عمرش قریب به 400 سال بیشتر نیست، به خلاف حکمت مشا و اشراق که سابقه طولانی داره. شایسته است حکمت متعالیه، چون کتاب ایشون هم در حکمت متعالیه است، شایسته است این فن حکمت متعالیه یا این منظومه کتاب ما به اعتبار مشتمل بودن این منظومه بر مسائل حکمت متعالیه، شایسته است که نوشته بشود با مرکب و جوهر نور بر چهره های حور مثلا. لاقت حکمت متعالیه شایسته است یا منظومه به اعتبار اشتمالش بر مسائل حکمت متعالیه. حالا این وقص علیه الزمیر فی البیت ثانی، بیت ثانی ابهارها مشهونتون من درری بستانها مبشهون به زهری. زمیر ابهارها ما میتونیم بر بگردونیم به حکمت متعالیه یا بر بگردونیم به منظومه. زمیر بستانها هم میتونیم بر بگردونیم به حکمت متعالیه، هم میتونیم بر بگردونیم به منظومه. وقص علیه یعنی وقیاس بکن تو بر زمیری که در لاقت مستطره، قیاس بکن اون زمیرهایی که در بیت دومیه در ابهارها و بستانها. حالا شایسته است که نوشته بشود، تحریر بشه با مرکب نور در صفحاتی که اون صفحات عبارت باشه از چهره های حورالعین. من بیانیه هست فی صفحات، که اون صفحات عبارت باشه از چهره های حور. دریاهای حکمت متعالیه یا دریاهای مطالب منظومه پر است و مملو است از درهای درخشان، و باغهای حکمت متعالیه یا باغهای مطالب منظومه آراسته است به گلهای مطالب عالیه. سمیتو هازا نامگذاری کرد، این منظومه را نامگذاری کردم به غرر الفرائد. آئدون الال کتاب لم نقل هازی وفقن به قولنا فیها رعایتن به تدسیر. ایشون میفرمایی که من گفتم سمیتو هازا تا بر بگرده به کتاب، زمین بر نگرده به منظومه، این زمین هازا بر بگرده به کتاب و من نگفتم حاضی که ضمیر مؤنث بیارم که بر بگرده به منظومه، برای این که موافق باشه با قول ما کلمه فیها که در مصرع دومی هستش، سمیت و هازا قرر الفرائدی اودعت و فیها، در مصرع اول هازا باشه، در مصرع دوم فیها باشه، تا ترسی که یکی از محسنات بدیعی هست متحقق بشه. نگفتم حاضی وفقاً لقول نافیها، برای اینکه رعایت ترسی کرده باشم، ترسی به معنی ترکیب لغتاً، و در فن بدی اصطلاحاً ترسی معناش اینه که در مصرع اول شاعر یک کلماتی بیاره و در مصرع دومم یک کلماتی بیاره که مطابق با اونها باشه. مثلا هویت به اول اسجاء به جواهر لفظه و یقرا الاسماء به زواجر وعزه، یتبع الاسجا با یقرا الاسماء مطابقه، جواهر با زواجر با هم مطابقه، لفظ با وعز با هم مطابقه. خوبه یتبع الاسجا به جواهر لفظه و یقرا الاسماء به زواجر وعزه. حالا اینجا سمیتو هازا غرر الفرائدی اودعت فیها اقد العقائدی، که نیست که اقد درست نیست، برای اینکه جمع اقد اقد نیامده در لغت ما که ندیدیم. در اینجا کلمه فیها چون به الف تمام میشه، هازا هم آورده که با الف تمام بشه، که بین مصرع اول و مصرع دوم این ترسی رعایت شده باشه. غرر الفرائدی، ما این کتاب را جمع اقد، آخه این مخواد بگه این کتاب نه، آخه اقده به معنی گره و طالب این کتاب را ایشون مخواد تشبیه بفرماین به گردن بندهای زیبا که به گردن عروس ها می اندازن، نه به گره ها و اینا که در این شر نفاسات فلوخت می شه. عرض می کنم که بله، خود تلموت و علا ولد آدم مخد تلقلاد فیجید الفتاد اینجوری. حالا غرر الفرائد، من نامگذاری کردم این کتاب را به غرر الفرائد. الفریدتو هیل جوهرتون نفیسه، فریده عبارت است از گوهر گرانبها، الماس مثلا، بریلیان، طلای سفید، امثالی اینا. و بله، الفریدتو هیل جوهرتون نفیستو و دور ازا نزمه، فریده عبارت است از گوهر نفیس و دور در وقتی که به نظم کشیده شده باشه، پای یک بندی اونم با یه نظم خاصی این را ترسی کرده باشن، تنظیم کرده باشن. بل غرر و جمع الاغر، غررم جمع اغره و اغر به معنی درخشنده، مثلا غرر به معنی درخشندگان. اما مرحوم آملی اعلی الله مقامه و مرحوم هیدجی اشکال کردن که غرر جمع غره هستش، مثل غرف و غرفه، و جمع اغر غر میاد. مثلا راجع به علی علیه السلام بگیم که وقائد الغر المحجلین المیامین مثلا. حالا اجالتا معنی این غرر الفرائد اضافه صفت به موصوفه، یعنی فرائد غرر، یعنی دورهای درخشنده، یا اگر به فارسی بکنیم ترجمه بکنیم درخشنده دورها، درخشنده گوهرها، یا گران قیمت گوهرها، اینجوری باید ترجمهش کرد، اضافه صفت به موصوف. این حالا به غرر الفرائدی که اسم این کتاب. و اما الغرر فی عنوانات مسائل الکتاب، میگیم غرر فی بداهت الوجود، غرر فی اشتراک الوجود، و اما غرری که در عنوانات و تیترهای مسائل این کتاب میا، دو جور میتونیم بخونیم، یا غرر بخونیم یا غرر بخونیم. فاما ها کذا که غرر باشه، غرر فی بداهت الوجود، که این مسئله بداهت الوجود هم یه مطالبی داره و مطالبش مطالب درخشنده ای هست. ورارون فی بداهت الوجود یعنی مطالب درخشنده ای در بداهت وجود که جمع باشه. و اما به فتح الاول غرر بخونیم مصدر و غر وجهو ای ابیزه و سار زاغرته. اگر اونجوری شد غررون فی بداهت الوجود معناش این میشه درخششی مثلا در بداهت وجود. اودعت فیها حالا اقد الاقائدی یا اگر چنون چه اقد باشه مثلا جمع اقد اقود آمده اقد نیامده. اقد به معنی گردن بنده یعنی دورهایی که به صورت یه گردن بند در میارن. قرار داده ام من یا به ودیعت و امانت گذاشتم من در این کتاب عقاید و معارفی که مانند گردن بندهای نفیس هستش. اوقد هم اضافه صفت به موصوفه یا اضافه مشبه به به مشبه هستش. عقاید مشبهه، اوقد مشبه بهه. هازا من قبیل لجین الماء. مثلا وقتی میگیم لجین الماء یا آبی که اینقدر سفید و پاک باشه مثل نقره میگیم لجین الماء، یعنی ماء اون لجینون. لجین به معنی نقره هست. در اینجا اضافه صفت به موصوفه یا اضافه مشبهون به به مشبه هسته. قرار دادم من در این کتاب عقیده ها معارفی و مطالبی که مانند دوره ها مانند گردن بند های زیباست. این اضافه اقد به عقاید مانند اضافه لجین به ما هستش. صفت به موصوف اضافه شده یا مشبهون به مشبه. فها انا الخائض فی المقصودی به اون ربی واجب الوجودی. ها برای تنبیه در اینجا، یعنی آگاه باشید که الان من میخوام وارد در مطلب بشم و خوض بکنم و تفکر بکنم در مقصود که مطالب فلسفیه و حکمیه باشه به کمک پروردگار خودم که واجب الوجود هست. اگر لطف تو نبود پرتو انداز کجا فکر و کجا گنجینه راز. به اون ربی واجب الوجود. حالا چرا باید در هر کاری با اون و توفیقات الهی وارد شد؟ به علت این که عظمت الامور ترن به یده. امور در اینجا به معنی موجودات. عظمت جمع زمامه، زمام هر موجودی به دست خداست. در سوره هود آیه ایست و ام زما و ما من دابت الا هو و آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. البته ما نقل به معنا میکنیم، حالا ممکنه کم و زیادی عرض کرده باشیم. عظمت الامور ترن به یده، زمام هر موجودی تمام این موجودات به دست خداست. علا الالله تسیر الامور، تمام موجودات رجوع الالله دارد. ولکل مستمدتون من مدده، و تمام موجودات از کمک و نیروی پروردگار استمداد میکنند. حتی در نمازم، در نشستن و ایستادنم انسان میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حاضل بیتو فی موضع تعلیل. این عظمت الامور ترن بگده ولکل مستمدتون من مدده علت است از برای به اون ربی واجب الوجودی. چرا با اون و یاری پروردگار من وارد مطالب حکمیه میشم؟ به علت این که عظمت الامور ترن بگده و همه موجودات استمداد میکنن از نیروی او. والمصرع الاول اشارتون الى توحید ذاتی و ثانی الى الافعالی. عظمت الامور ترن بگده اشاره به توحید ذاتیه،
که معنی همون کل شیء هالک الا وجهه، تمام ذوات موجودات در مقابل مزبت و ذوات اینها هالک هستن فانیان، نه این که این موجودات خدا هستن، نه نه ممکن واجب میشه نه واجب ممکن میشه، اما تمام ذات همه موجودات هالکن و مستهلکن و فانیان در ذات حق تبارک و تعالی، یعنی او استقلال داره اینا استقلال ندارن، معنی همون کل شیء هالکن الا وجهه. مصرع اول اشاره به توحید ذاتی، مصرع دوم اشاره به توحید افعالیه، بل کل مستمدتون من مدده، همون عبارتون اخرای لا حول ولا قوت الا بالله هستش، یا و ایاک نستعین مثلا، ان کتابنا مشتمل علی مقاصدی و کل مقصد مشتمل علی فرائدی، کتاب ما منظومه مشتمل بر مقاصدی است که مشتمل بر هفت مقصده، مقصد اول در امور عامه، مقصد دوم در جواهر و اعراض، مقصد سوم در الهیات به معنی الاخذ، مقصد چهارم در طبیعیات، مقصد پنجم در نبوات و منامات، مقصد ششم در معاد، مقصد هفتم در اخلاق. کتاب ما مشتمل بر مقاصدی است و هر مقصدی هم مشتمل بر فرائدی است و هر فریده هم مشتمل بر غرری هست البته. فالمقصد الاول فی ما هو ام، مقصد اولی از مقاصد هفتگانه این کتاب در امور عامه هستش. حالا اینا را انشاءالله فردا توضیحش عرض میکنیم، این دوتا سطر بخونیم تا آخر و توضیحش فردا. ای فی الامور العامه، مقصد اولی کتاب ما در امور عامه هست و هی فی الالهی که سماع طبیعی المسما به سمع الکیان فی العلم طبیعی که توضیحش عرض خواهد شد انشاءالله. مقصد اولی در امور عامه هست و این امور عامه در علم الهی در الهیات مانند سماع طبیعی که اسم دیگرش سمع الکیان هم هست در علم طبیعی، سمع الکیان در طبیعیات و امور عامه در الهیات یه سمت دارن، امور عامه در الهیات مانند سمع الکیان در طبیعیات. اولاهو ای الفریدت الاولا من المقصد الاول کانت فی الوجود والعدم، مقصد اولی مشتمل بر فرائدی است، فریده اولی از مقصد اولی در بحث های وجود و عدم هست.
الله اکبر الله اکبر.
این لایه سنانی و حقیقتاً عالم بی منتهاست و ما حقیقتاً من و حقیقتاً به درک ما نمیتونیم برسیم و بر او احاطه نمیتونیم پیدا کنیم. اما علومی که ناشی از تجربه انسان هستند، ناشی از کار انسان بر عالمی که مادون انسانه، زیر پای انسانه، در دسترس انسانه، در معرض دید انسانه، در دست انسانه، این علوم در حال حاضر ربطشون با دین چیست؟ از یک سو وقتی علوم رو داریم طرح می‌کنیم، باید نتیجه علوم رو مطرح کنیم. اون چی که امروز نتیجه علوم هستش، یعنی حاصل تمامی علوم رو درش می‌بینیم، همین ادراکات فلسفی علمی هستش که از ماتریالیسم دیالکتیک شروع میشه. حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، همه اینا به یک شکلی تبعی هست. و وقتی دین رو مطرح میکنیم، برای ما روشن هستش که اسلام مطرح، اسلام به عنوان نهایی ترین دین، اسلامی که از یک سو با مسئله بعد و ایمان به این کتاب تبیان، به این قرآن کریم، میدونیم که این قرآن جنبه هایی رو در اعجاز داشته و داره که این جنبه ها باقی خواهد بود و در تمامی مدت تاریخ باقی بوده. خود مسئله امی بودن پیغمبر، اسنادی که برای این قضیه داریم که از نظر تاریخی غیر قابل انکاره، و این رو فراموش نکنیم. یکی از بزرگترین معجزات خود قرآن در بقای قرآن همین امی بودن پیغمبر و تثبیت تاریخش. الان سالانه هر سال شب ژانویه رادیو مسکو یه برنامه داره. من به فارسی ترجمه شده شم تو رادیو مسکو دیدم، به زبانهای متفاوتی، به تمام زبانهایی که سخن میگه این برنامه رو پخش میکنه. ای مسیح مجبور، شب ژانویه اصلا وجود حضرت عیسی مسیح رو انکار میگه، چنین فردی به وجود نمیاد و شروع میکنه تحلیل تاریخی کرد. اصلا مسیح نبوده. اما درباره پیغمبر اسلام میتونم من چند خیلی بزنم. یکی از ابواب خاتم بودن پیغمبر دقیقا به همین برمیگرده که کتابت به نهایت رسیده بود در اصل پیغمبر. سند مکتوب مهمترین نوع سند تاریخی و یکی از عوامل بقای قرآن همین که کتابت در اصل کلام الله به نهایت رسید. تا اعراب پیاله شد. این کتاب پیامبری امی آوردتش که حتما امی بوده، اسناد تاریخی همه دلالت بر این معنا دارن. فصاحتش در زمان خودش اوج فصاحت بوده، در زبانی که زبان دنیا عربه،